بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام، در این فایل صوتی میخوام یه مقداری در مورد پژوهش و تحقیق و آموزش راه‌های قرآنی خواندن صحبت کنم. راه‌های قرآنی خواندن یک پژوهشی که بنده از سالها پیش پیگیری کردم و مطالعاتی در این زمینه داشتم که سعی کنم که در واقع بر اساس قرآن راه‌هایی رو پیدا بکنم که ما یک متن رو بخونیم و بفهمیم. کلمه راه‌های قرآنی خواندن سه بخش داره. تو این مقدمه اول من کلیاتی در مورد این راه‌ها صحبت می‌کنم و بعد انشالله اگر توفیقی باشه در فایل‌های بعدی در مورد هر کدام از این راه‌ها به تفکیک صحبت می‌کنم. سه کلمه راه‌های قرآنی خواندن، کلمه راه اشاره داره به مسیری که ما باید بریم به سمت خواندن. در واقع انتخاب کلمه راه همطور که در یکی از فصل‌ها صحبت شد با کلمه روش که در واقع یک روش به معنی متد تفاوت داره. راه اینجا اشاره به سلوک داره، اشاره به نوعی سیرورت و شدن داره که آدم‌ها در اون مسیر یه تحولی پیدا می‌کنن. اما لزوماً کلمه روش به این معنی نیست. روش یک قالب از پیش تعیین شده است و یک قالب بیشتر حصولی و یک تعبیر مدرنه که بار معنایی خودش رو داره و سرجه خودش در متن توضیح دادم تفاوت راه با روش رو. کلمه قرآنی هم اینجا به معنی که این راه با روش قرآنی، حالا با رنگ و لعاب قرآنی داره تحلیل میشه. در واقع ما منظورمون این نیست که اینجا راه‌های خواندن قرآنه، اینجا قرآنی صحبت کردیم، نه قرآنی. یعنی این که قرآن رنگ و بو بده به نوع خواندن و نوع مطالعه و نوع فهم ما. در واقع تعبیر راه‌های قرآنی خواندن اینجا درسته، نه راه‌های خواندن قرآن. البته راه‌های خواندن قرآن بحث میشه، ولی از اونجایی که ما اعتقاد داریم که قرآن یک کتاب مادره و همه بر همه کتاب‌های دیگه میتواند مهیمن و مصدق باشد، به همون اندازه که اون کتاب سطحی داشته باشه قرآن تصدیقش میکنه، ولی به همون اندازه که نیاز داشته قرآن به عنوان یک مراقب و مهیمن و ناظر و شاهد برش عمل میکنه، پس به اعتقاد بنده و با استدلال‌هایی که در متن آوردم هر راهی که برای خواندن قرآن استفاده میشه با درجات پایین‌تر میشه برای کتاب‌هایی که واجد ویژگی باشن، کتاب دیگه در واقع یک کتابی که پرت و پلا نباشه، سطحی نباشه، یک کتاب زرد بسیار سطح پایین نباشه، تمام راه‌های خواندن قرآن برای راه‌های قرآنی خواندن هم قابل استفاده هست به درجات خودش. به درجات خودش عرض می‌کنم، نه اینکه بگیم دقیقاً به همون معنا، به همون درجه، به همون مرتبه. خب این یه ادعاست که قابل نقد، قابل بررسیه و باید وارد جزئیاتش شد. منظور از خواندنم اینجا همون کلمه قرائت در قرآنه که خود ریشه کلمه قرآن هم همریشه است با کلمه قرائت. به درک بنده با تأملی که در آیات قرآن انجام میدیم، قرائت فقط به معنی تلفظ کردن نیست، به معنی خواندن و فهمیدن اولیه هم نیست. خواندن همراه با فهم عمیق هم هست. منظور از خواندن درک کردن هم هست. حتی خواندن به معنی خوانشی که امروزه به کار برده میشه به تفسیر هم منجر میشه. پس خواندن یک تلفظ اولیه، یک متخوانی اولیه و استفاده از ادبیات و دستور زبان و متوجه شدن متن در حد ترجمه نیست، بلکه خواندن حتی به تفسیر هم منجر میشه. پس به طور خلاصه راه‌های قرآنی خواندن یعنی اون مسیرها و راه‌هایی که ما در زندگی طی می‌کنیم که به فهم و درک یک متن برسیم بر اساس قرآن. این از عبارت راه‌های قرآنی خواندن که عرض کردم با راه‌های خواندن قرآن متفاوت. خب این پژوهش با هدف ارائه راه‌های مهجور مانده قرآنی به کار برده میشه. پس بنده به یه معنا حرف تازه‌ای می‌زنم، ولی به معنای دیگه حرف تازه‌ای نمی‌زنم. حرف‌هایی رو که در قرآن و حدیث گفته شده و بعضاً علمای ما، بزرگان ما در طول تاریخ اشاره کردن، اما به نظر من به تدوین نشده و یک جا نیامده رو بنده دارم تعبیر میکنم. تعابیری مثل ترتیل که در قرآن اومده، استکفا که در حدیث اومده، استحکام که از قرآن برداشت میشه، اینا از حاصل استنتاق از قرآنه. تعبیری مثل رسوخ که امیرالمومنین به کار برده، تعبیر اتباع احسن که در قرآن به کار برده شده، پرسش که در قرآن، حدیث و متون دیگر هست، تعبیر انتظار، تأویل، تدبر، استنتاق، اینا راه‌های قرآنی خواندنه که به تفکیک در متن صحبت میشه و تقریبا یک جور سیرم هست. یعنی یه خواننده، منظورم از خواننده همون کسی که متن رو میفهمه، همون قاری به معنی عمیق و جامعش، با قرآن که روبرو میشه اول باید با تومنینه و آرامش خاصی رو عمل کنه که اون عبارت هست از ترتیل، بعد با محکمات و متشابهات متن، واضحات و مبهمات متن، حالا به تعبیر اولیه بخوایم بگیم، روبرو میشه، اونجا باید رسوخ کنه، در محکمات بمانه و در متشابهات فرو نره، به این میگن رسوخ. بعد از رسوخ باید قدر اون چیزهایی رو که از قرآن میفهمه و محکماتی که درک کرده رو بدونه، که به این میگن استکفا، یعنی حالت کفایت داشتن، و استحکام یعنی به سمت محکمات رفتن. بعد از اون باید با پرسش هایی که از این متشابهات درگیرش میشه برخورد مناسب بکنه، و بعد به خاطر اینکه درک بکنه اون پرسش ها رو به جواب برسونه باید انتظار بکشه. این انتظار نوعی سلوک برای فهمیدنه که در متن توضیح میدم. و بعد از اون باید مجموعی مفاهیمی که کنار هم قرار داده رو کنار هم به هم ربط بده، که بهش میگن تدبر. تدبر یعنی تفسیر قرآن به قرآن، و حالا به تعبیر عام‌تر که بخوایم بگیم، تفسیر متن به متن، یعنی جایی از متن با یه جای دیگه مقایسه کرد. و بعد به مرحله بالاتر آدم میرسه، به مرحله استنتاق و تأویل میرسه، جایی که قرآن براش به حرف میاد، جایی که به حقیقت متن میرسه. و من فکر می‌کنم کتاب‌های بزرگی ویژگی رو دارن، کتاب‌هایی مثل قرآن، کتاب‌های اولیای ما، و بعد کتاب‌های بزرگان ما میشه به تأویلش رسید، یعنی به اون حقیقت نهاییش رسید، که معمولاً حقیقت نهایی یک کتاب در شخصیت اون کسی که این کتاب از اون صادر شده. یعنی مثلا ما اگر بخوایم دیوان حافظ رو درک کنیم، باید در محضر حافظ قرار بگیریم، که حالا ما اونجا توضیح میدم. به این میگن استنتاق. استنتاق یک معنی لایه اولیش پرسیدن، ولی لایه اصلیش اینه که متن برای ما به حرف بیاد، همچنین انسان ناطق برای ما صحبت کنه، همونطوری که ما از قرآن ناطق صحبت میکنیم. خلاصه این که این سیر و سلوک هایی از راه های قرآنی خواندنه که به صورت خلاصه برای شما عرض کردم. تو این بحث آموزش مباحث قرآنی کمتر گفته شده به میان میاد، خب باعث افزایش انس با قرآن و حدیث میشه، ولی آموزش راه‌های خواندن هم هست بر اساس آموزش قرآن و حدیث، و ما به نوعی نقد میکنیم و تکمیل میکنیم روش‌ها و تکنیک‌های مرسوم مطالعه که در جامعه معاصر ما، در جهان امروز ما داره مطرح میشه. اینا خلاصه ای از بحث راه‌های قرآنی خواندن. راه‌های قرآنی خواندن، حتی اگر کسی که تو رشته‌های تفسیری هستن باید دقت کنم، غیر از قواعد تفسیر، قواعد تفسیر معمولاً به ظاهر قرآن و فهم اولیش مربوطه، مثل بحث مفردات، سیاق، قرائن درونی و برونی. اما راه‌های فهم یک ویژگیه که با عمل انسان درگیره، و همچنین همطور که عرض کردم برای همه کتاب‌های چند لایه، همه کتاب‌های شایسته قابل تعمیمه، ولی روش های تفسیر قرآن لزوما اینجوری نیست. روش های تفسیر قرآن فقط برای خود قرآن به کار برده میشه، قواعد تفسیر قرآن فقط برای خود قرآن به کار برده میشه، و همیشه قابل تعمیم برای دیگران نیست. حتی من فکر میکنم که این راه های قرآنی خواندن برای علوم تجربی هم تا حد خودش قابل توجه، یعنی علوم تجربی تا اون حد که با محکم و متشابه تقسیم میشن، بعضی از مباحثشون واضحه، بعضیشون مبهمه، بعضیشون در حد فرضیه است، بعضیشون در حال تکمیل شدنه، از این جهت که علوم تجربی هم به محکم و متشابه تقسیم میشه، تا حدی به اندازه این که به این بحث محکم و متشابه ربط داشته باشن، شامل مباحث راه‌های قرآنی خواندن هم خواهند شد. هر کتابی که قابلیت همراهی قلبی و جزء به جزء داره میشه با روش ترتیل باش برخورد کرد. هر کتابی که محکم و متشابه داره میشه باش رسوخ کرد، استکفا کرد، این راه‌هایی که توی متن توضیح خواهم داد. هر کتابی که لایه‌های معنی اون، معنای اون به تدریج بر خواننده آشکار بشه، میشه پرسش رو در موردش اجرا کرد، انتظار رو در موردش اجرا کرد. هرچند به طور کلی بنده قبول دارم که علوم آفاقی، یعنی علومی که تو جهان هستن، کمتر از علوم انفسی، یعنی علومی که به درون انسان مربوطن، مثل خود خواندن قرآن و مسائل اخلاقی و عرفانی، کمتر راه قرآن خواندن در مورد اونها کاربرد داره، ولی کاربرد به طور کلی از اونها نفع نمیشه. راه‌های قرآنی خواندن یک راه‌های روش‌هایی که حالا به زبان امروزی برای خواندن متون و بلکه خواندن تمام چیزهایی که خواندنی هستند. انشاءالله در فرصت‌های بعدی در مورد بعضی از این مباحث من به تفکیک توضیحاتی خواهم داد.